بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تخصیص قرآن با خبر واحد. ادله کسانی که معتقدند می شود عموم قرآن را با خبر واحد تخصیص زد خواندیم. الان ادله کسانی را می خونیم که معتقدند نمی شود با خبر واحد عموم کتاب الله را تخصیص زد. یکی از ادله اونها این بود که قرآن قطعی، خبر واحد ظنی، با قطعی با خبر ظنی نمی شود قطعی را تخصیص زد. جواب این را روز چهارشنبه خوندیم، عرض کردیم نزاع بین سندین نیست، سند قرآن قطعی جای شک نیست، سند خبر واحد ظنیه، محل معارضه عموم قرآن است با دلالت خبر. عموم قرآن اصالت العموم، حجیتش معلق بر این است که مخصص نیاید. وقتی که مخصص آمد دیگه این اصالت العموم حجت نیست. البته جور دیگر هم می شود جواب داد، اون این است که خبر واحد ولو سندش ظنیه، اما دلیلی که خبر واحد را حجت کرده اون دلیل قطعیه. آیه نبع قطعیه، سیره عقلا قطعیه، خبر واحد هم اونچنان کم آبرو نیست ولو سندش ظنیه، از کلینی تا امام صادق ظنیه، اما پشتوانه قوی و محکمی دارد. این هم نکته خوبی است. بله عرض میکنم سندها معتبر نیست، سندها مطرح نیست. اگرم مطرح باشد قرآن ولو سندش قطعیه، خبر واحد سندش ظنیه، اما سند خبر واحد را یک دلیل قطعی حجت کرده. این هم یه نکته. و در هر حال معارضه بین دلالتین، دلالت عام بالعموم، دلالت خاص بالظهور، قهرن عموم در جایی حجت است که مخالف نیاید، مخصص نیاید. دلیل دومشون روایات. عرض کردیم این روایات را ما دو جا میخونیم، یکی در همین مورد، دیگری هم در حجیت خبر واحد. در اونجا هم کسانی که میگن خبر واحد حجت نیست با روایات استدلال میکنن. ما تمام اون روایات را خونده ایم و چهار دسته کرده ایم. اینجا اجمالا عرض میکنیم، اونجا انشاءالله تفصیلا. همه روایاتی که با اون بر عدم حجیت خبر واحد استدلال کرده اند همه را خونده ایم و چند گروه کرده ایم. گروه اول را روز چهارشنبه خوندیم. گروه اول میگد خبری حجت است که موافق قرآن باشد. اگر این دسته از روایات بگیریم این معنایش عدم حجیت خبر واحده. و حال اینکه در اینجا شما میگید خبر واحد حجت هست اما نمیتونه تخصیص بزند، این با مدعای شما هماهنگ نیست. مدعای شما این است که خبر واحد آبرومنده ولی در اینجا قدرت تخصیص ندارد. اگر این گروه از روایات بگیریم، این اصلا میگد باید فاتحه خبر واحد را بخوانیم. حتما باید شاهد قرآنی باشد. این معنایش این است که خبر واحد هیچ جایی که ما شاهد قرآنی داریم دیگه چه نیازی به خبر واحد. پس این دسته از روایات نمیتوند مدرک این قول باشد، چون این قائل نمیگد خبر واحد حجت نیست، میگد خبر واحد حجته اما قدرت تخصیص ندارد. اگر این گروه را بگیریم، این گروه میگد اصلا خبر واحد هیچ، هرچه هست باید قرآن را گرفت. گروه دوم میگد اگر دو خبر با هم معارض شدن مخالف را نگیری. درباره خبرین متعارضین بحث میکند. اگر خبرین با هم متعارض هستن مخالف را نگیری. این هم شاهد قول نیست. چرا؟ قائل میگه بر این که خبر واحدی که معارض ندارد، خبر واحدی که معارض ندارد نمیتواند قرآن را تخصیص بزند. این روایات، این گروه میگه خبرین متعارضین مخالفش حجت نیست. بحث ما در جاییست که خبر واحد معارض ندارد. بنابراین اگر این گروه را هم ما بگیریم ارتباطی به این قول نیست. این گروه میگه خبرین متعارضین مخالف قرآنش حجت نیست. در متعارضین بحث میکند. بحث ما در خبر واحدی است که معارض ندارد تک ولی میخواد قرآن را تخصیص بزند. نحن معاشر الانبیا لا نورث، میخواد تخصیص بزند. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین لا ربا بین الوالد والولد، میخواد آیه ربا را تخصیص بزند. بحث ما در خبر واحدی است که معارض ندارد. این گروه از روایات در جایی بحث میکند که خبرین معارضند، اینجا میگد مخالف را نگیر. من یه دونه روایتش را میخونم، ملاحظه بفرمایید. روایت عرض کنم خدمتتون که عن العالم، هر موقع بگن عالم یا موسی بن جعفر و یا علی ابن موسی رضا، بیشتر علی ابن موسی رضا. اعرضوهما متعارضین علی کتاب الله عز و جل فما وافق کتاب الله عز و جل فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعو. این در خبرین متعارضین میگد مخالف حجت نیست. بحث ما در خبر واحدی است که اصلا معارض نداره، تکه. مثل لاربا بین الزوج و الزوجه، میخواد حرم الربا را تخصیص بزند. پس دو گروه را از مسجد بیرون کردیم. گروه اول که اصلا میخواد بگد خبر واحد بی ارزش و بی قیمته، گفتیم این مطرح نیست. بحث ما در جاست که خبر واحد حجته ولی میتونه تخصیص بزند یا نه. گروه دوم در خبرین متعارضینه، میگد مخالف کتاب را نگیر. بحث ما در جایی است که مخالف کتاب هست اما متعارض نیست. تکه سوم و چهارم بعدی میتونه شاهد این مطلب باشه، شاهد گفتار این آقا باشه. قسم سوم میگه مخالف کتاب و سنت حجت نیست، نمیگه متعارض ها، حتی تکم باشد تک اگر مخالف کتاب و سنت حجت نیست. من یه روایت میخونم، سکونی میفرماید ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. تک اگر یک خبر حتی تکه، مثل دومی نیست، دومی تک نبود، جفت بودن، یکی موافق یکی مخالف. این میگد نه، حتی اگر تک باشد مخالف را نباید گره. این گروه اجازه بدید اول حرف طرف را بزنیم بعدن اشکال کنیم. بنابراین بله عرض کردم کلمه در اولی فقط میگفت موافق، در اینجا مخالف را هم ذکر میکند. در اولی فقط میگفت موافق، در اینجا هم موافق را میگد و هم مخالف را میگه. بنابراین میتواند شاهد گفتار این مرد باشد. میگد مخالف را نگیرید، حتی ولو مخالف تک باشد. این شاهد. بخش چهارم ملاحظه بفرمایید. من نه، معذرت میخوام، من موقع خوندن روایت چهارم را خوندم. روایت اینه عن ابن ابی عمر، سکونی نیست، یادداشت کنید. من خالف کتاب الله و سنت محمد فقط کفر. قسم سوم این اشتباه از من بود و به جای سوم چهارم را خوندم. قسم سوم میگد من خالف کتاب الله و سنت النبی حتی تک، اصلا کلمه موافق توش نیست. این میتواند شاهد گفتار این مرد باشه. چهارم بله هر دارم میگد، میگد موافق را بگیرید مخالف را رد کنید. چون هر دارم گفته ناچارم بگیم مراد از موافق یعنی عدم مخالفه، چون هر دارم گفته دیگه من وافقه ما وافقه و ما خالفه، چون هر دارم گفته ناچارم دیگه میزان مخالفت و مراد از موافقت همان عدم مخالفه هست. پس چهار گروه شد. البته از هر گروه من یک روایت خوندم و الا هر گروهی روایات دارد، تفصیلش در حجیت خبر واحد. تلخص من اول درس الهنا، کسانی که میگن نمیتونیم قرآن را با خبر واحد تخصیص بزنیم، به چهار دسته از روایات استدلال کردن. دو دسته اش ربطی به گفتار قائل ندارد. یک میگفت حتما موافق باشد. گفتم اگر اینی میگی پس یه بارگی بگو خبر واحد حجت نیست، و حال اینکه میگید حجت است نمیتونه تخصیص بزنیم. دومی را هم از مسجد بیرون کردیم، میگفت اگر خبر این متعارض هستن مخالف قرآن را نگیرید. بحث ما در جاییست که اصلا متعارض نیست تکه. بله سومی و چهارمی میتواند شاهد گفتارش باشد. سومی میگه فقط مخالف، من خالف کتاب الله و سنت نبیه فقط کفر. خب مخصص مخالفه، قرآن میگه یوصیکم الله فی اولادکم، فرق نمی کند اولاد انبیا باشد یا غیر انبیا. این میگه نه انبیا حق ندارن. چهارمی هم میتوند، چهارمی هم موافق میگه و هم مخالف. میگه موافق را بگیر، مخالف را نگیر. بگیم ناچار مرادش از موافق همان عدم مخالفه هست. این هم میتوند شاهد گفتار این مرد باشد. المخصص و مخالف و مخالف حجت نیست. الهنا بینا دلیل القائل. و اما جواب، سه نوع جواب می شود از این دو استد، از این دو دلیل، از این دو گروه گفت. یک، اولا این ناظر است به مخالف های مباین، مباین باشد نه عام خاص مطلق باشد. مباین فرض کنیم بر این که روایتی هست میگد از کنم سمن الازرت سختون، روایت دیگر میگد لا بأسه به بیع الازره، اینجورا باشد. 100% با قرآن مخالف باشد. چرا؟ یک دلیل روشنی داریم که این روایات ناظر به مباین مخالف مباین، نه عام خاص. چرا؟ اگر این روایات حتی عام خاص را بگیرد، پس نمیتونیم قرآن را با خبر متواتر تخصیص بزنیم، نمیتونیم با خبر محفوف به قرینه تخصیص بزنیم، نمیتونیم با خبر مستفیض تخصیص بزنیم. چرا؟ این روایات میگه مخالف را رها کن و قابل تخصیص نیست. آبی از تخصیص ابا یعبا، اسم فاعل آبی، آبی از تخصیص، میگه اصلا مخالف را رها کن. اگر واقعا مخصص مخالفه، این آبی از تخصیصه. نمیتونیم بگیم مخصص را رها کن الا اذا کان متواترا او محفوفا بالقرینه او مستفیضا. این آبی از تخصیصه. فلانی حرص کنم خدمتون که هر چیزی که مخالف قرآنه اون زخرفه، مزخرفه، این قابل تخصیص نیست. بگیم مگر متواتر باشد، مگر مستفیض باشد، مگر محفوف به قرینه باشد. میگن آقا مزخرف دیگه قابل تخصیص نیست. پس اگر بگیم این روایات مباین را نمیگیرد، عام خاص را میگیرد، با خبر واحد نمیتونیم تخصیص بزنیم، این یک تاله فاسدی دارد. اون این است که اصلا نمیشود مطلقا قرآن را تخصیص زد، حتی ولو متواتر، محفوف، مستفید. چرا؟ لأن لسان روایت آبین عن تخصیص. آبین اصلا چه بوده؟ آبیون بوده، زمه بر یا صغیره، تنوین را حذف کردیم، التقاء ساکنین شد یا حذف شد، تابع حرکت ماقب آبین، مثل قاضیون قاضن میشه و هاکذا. عرض کنم خدمت که به یاد هندستان افتادیم ها، توجه کردیم. الا از جهالین اگر فنا باشد این روایات عام خاص را بگیرد، معنایش این است که اصلا قرآن تخصیص پذیر نیست، حتی با خود قرآن هم نمی شود قرآن را تخصیص زد، حتی با متواتر، حتی با مستفیض، حتی با محفوف به قرینه. این یک دلیل. ممکنه کسی بگد آقا ما که در کتب اربعه مخالف مباین نداریم، شما اگر این روایات را حمل می کنید بر مخالف مباین، در فقه خبر مخالف مباین نداریم. بگیم بله این قلط قلط رو نداریم، ولی به برکت محمدون سلاس و به برکت علمای پیشین اینها روایات تنقیح کردن، مباینها را حذف کردن. این روایات از صافی گذشته، از دو تا صافی، یک صافی جوامع اولیه مانند محاسن برقی، مانند نوادر الحکمه اشعری، مانند کتاب جامع بزمتی، بعدنم محمدون سلاس غربال کردن، ولذا الان ما خبر مباین نداریم. اگر غربال نکرده بودن حتما مباین بود. این یه جواب که هم بکنیم بر مباین فقهی، بر مباین فقهی. دو جواب دوم این است که نخیر، حمل بر عقاید کنیم. بگیم این روایات اصلا مربوط به فقه نیست، مربوط به عقایده. چون ائمه ما دشمنان دانا و دوستان نادانی داشتن، روایاتی را جعل می‌کردند برای اینکه ائمه را از چشم مردم ساقط کنند. دشمنان دانا نظرشون اسقاط بود، دوستان نادان نظرشون ترفیع بود. چون روایاتی در حق ائمه مقامات انبیا و اولیان می‌گفتند و اینها خلاف قرآن بود، ائمه اهل بیت از دست اینها بیزار بودن. گفت بابا مردم نپذیرید، ما مخالف قرآن نمی‌گیم. قلات یه شری بودن، هم در عصر امام صادق و هم در عصر امام کاظم و هم در عصر حضرت عسکری سلام الله علیه. یا اینها دشمنان دانا بودن یا دوستان نادان. این روایات راجع به عقایده. جواب سوم نه، بگیم راجع به فقه، در جایی که مخصص، در جایی که مخصص معارض داشته باشه، بله اونجا ما تخصیص نمیذاریم. اما اگر معارض نداشته باشد، نه این روایات نمیگیریم. حمل کنیم بر هر بر مخالفی که معارض داشته باشد، و اما اگر مخالفی باشد که اصلا معارض نداشته باشد، بگیم از تحت این روایات بیرونه. الهنا تبین بر این که سه نوع جواب گفتیم. یک، حمد کنیم بر مباین فقهی. این قوت بر این که مباین فقهی نداریم، میگیم روایات ما دوبار غربال شده. یک بار جوامع اولیه، متاسفانه در دست نیست، فقط محاسم در دسته. یک بارم به وسیله محمدون سلاس کتب اربعه. ثانیاً حمل کنیم بر عقاید، بگیم مربوط به عقاید. ائمه راهی نداشتن جز این که بگن مخالف کتاب ما نمیگیم. سوم حمل کنیم بر فقه، بر عام خاص، اما نه هر عام خاص، اون عام خاصی که معارض داره. و ها هنا جواب آخر که مرحوم کفایه متعرض نیست، اصلا خاص را مخالف نمیگن. در محیط تقنین خاص مخالف نیست. عرض کنم ما خروج موضوعی قائل میشیم. تا حال میگفتیم خاص مخالفه، الان میگیم اصلا خاص مخالف نیست. البته در حرف زدنهای شخصی نقدل بقال که صحبت میکنه، عام خاصش مخالفه، اما در محیط تقنینی که میخواد برای بشر الى یوم القیامه قانون جعل کند، هرگز اهل قانون و اهل تقدین و عرف دقیق، نه عرف جیج، عرف دقیق هرگز خاص را مخالف نمی بینند. الانم در همه دنیا رایج، در تمام کشورها عمومی داریم، خصوصی داریم، عامی داریم، خاصی داریم، تعبیرشون تفسیره هست. این هم جواب آخر. تم الکلام فی الفصل الرابع عشر، الفصل الخامس عشر، فصل پانزدهم. در فصل پانزدهم یه فصلی است از کنم چه بگیم، عرض کنم آش شل قلم کار. سه تا بحث در این فصل داریم، هم بحث اصولی داریم، هم بحث قرآنی داریم، هم بحث کلامی داریم. آیا آخوند در این فصل ما را گرفتار سه مطلب کرده؟ بخشی علم اصوله، بخشی راجع به قرآن است، آیا در قرآن نسخ داریم یا نداریم، در شریعت مقدسه نسخ داریم یا نه، یعنی قرآن. بعدن آمده سراغ بدا رفته است، بدا که شیعه قائل است یعنی چه؟ از چیزهایی که بر شیعه ایراد می گیرند مسئله بداست، بد معنا می کنند، ایراد می گیرند، خود می کشی و خود تعزیه می خانی حافظ، بد معنا می کنند، بد برای ما می گن، ولی اگر درست معنا کنند بدا را همه قبول دارند. بنابراین در این فصل آمادگی سه بحث باشیم. بحث اصولیون، ازادار الامر بین تخصیص و ناس، این بحث اصولی. دوم، حلف شریعت الاسلامی ناسخ و منسوخ اولا. سوم، بدا چیست که میگن بدا لله تبارک و تعالی فی موضوع این کذا. اما الاول، ازادار الامر بین تخصیص و نسخ. اولا تخصیص و نسخ را معنا کنیم. گاهی از اوقات چنگال دلیل بند می شود، فرد را خارج می کند، فرد را، کار به زمان نداره. چنگال دلیل بند می شه، فرد را از تحت دلیل بیرون می آورد، این تخصیصه. مولا گفت روز چهارشنبه، گفت فلانی اکرم العلماء یوم الجمعه، هنوز جمعه نیامده، پنج شنبه گفت که لا تکرم العالم الفاسق قبل حضور العمل. این کلمه قبل حضور العمل یه استراحه از زبان سید مرتضی تا حالا. مراد از حضور عمل یعنی وقت عمل، فارسی کنیم، قبل از آنی که جمعه بیاد و ما به این دلیل عمل بکنیم. مولا گفت لا تکرم العالم الفاسق، پنجشنبه گفت. اگر قبل وقت العمل بالعام بگه حتما این مخصصه، لأن التخصیص تخصیص فی الافراد. فی الافراد یعنی چه؟ چنگال دلیل بند میشه، گرده فرد را میگیرد، از تحت عام بیرون میکشد، کار به زمان نداره. یه موقع نه، مدتی به این دلیل عمل کردیم، اکرم العلماء عمل کردیم یک ماه، بعدن مولا دید مصلحت نیست، میگد لا تکرم العالم الفاسق. در اینجا تخصیص در زمانه، حالا که یک ماه خدمتش کردی دیگه ماه دیگر احترام نکن، تخصیص در ازمانه. البته نسخ گاهی نسخ بعضه و گاهی نسخ کله، فعلا بحث ما در جایی که نسخ بعض باشد. حکم فساق را نسخ کرد که بعد بگاه همدانی بعد حضور عمل دن چه؟ بعد از آنکه یک ماه به این عالم فاسق شفق و قلقون دادیم و چایی دادیم و شیرینی دادیم، بعد از یک ماه دیگه لا تکرم العالم الفاسق. این زمان را می برد، حکم را در زمان قطع می کنه. البته گاهی نسخ در بعض حکمه مثل اینجا و گاهی نسخ در اصل حکمه. مثلا خواهیم گفت بر این که بنا شد هر کسی با پیغمبر اکرم مصاحبه کنه یک دینار بده، هیچ کس نداد جز علی. قرآن نسخ کرد، این نسخ همه است، ولی در این فصل بحث ما نسخ همه نیست، نسخ بعض حکمه. اذا علم که هازا فعلم ان للمسألت صورن خمسن، پنج تا صورت داریم. همیشه بخواهید تدریس کنید دو چیز را در نظر بگیرید، یک اولا نقل اقوال کنید و ثانیا صور مسئله را بگیرید و بعدا صورتها را تک تک بحث کنید. مرحوم سید کاظم یزدی اعلی الله مقامه میگفت که العلم به صور المسئله نصف الاستنباط، علم به صور مسئله نیمی از استنباط. انسان بر مسئله مسلط میشه. عرض کردم خدمت که بعضی ها هم میگن نه، التسلط علی الاقوال نصف الاستنباط. در واقع این دوتا خیلی به استنباط کمک میکند، یکی صور مسئله، دیگری اقوال. در علم اصول اقوال خیلی مهم نیست، مهم هست اما در فقه خیلی مهمه. حالا صور مسئله چند تاست؟ پنج تاست. بفرمایید. گاهی عام خاص متقارن وارد میشوند، بقید هم اکرم العالم العادل، خب بقید هم آمد، یا اکرم العالم ولا تکرم العالم الفاسق، یا نخی گفت اکرم العالم. نخوردن در فضیلت عالم بحث کرد، در آخر گفت لا تکرم العالم الفاسق. همه اینها مقارنه، گاهی به صورت وصف، گاهی به صورت جمله مستقل، اما وصف. گاهی نخی بین عام و خاص یک بحثه هایی پیش میاد، اما کلام کلام واحده. مقارن میگن یک. چهار تای دیگر بفرمایید. چهار صورت دیگر هم داریم. عام متقدم باشد، خاص متأخر باشد. این دو جوره، گاهی خاص متأخره، گاهی قبل العمل بالعام و گاهی بعد العمل بالعام. این دو. گاهی عکس، خاص قبل، عام بعد. این هم دو جوره، گاهی عام که آمده قبل العمل بالخاص و گاهی بعد العمل بالخاص. دو ضرب در دو ریاضی دانان می شود چهار، با آن یکی می شود پنج. المعتمد علی الاستوانه آمد دستتون؟ یک چه شد؟ الاول المتقارنان، دو عام مقدم خاص مؤخر. این دو جوره، گاهی آمده قبل العمل بالعام، گاهی بعد العمل بالعام. عکس کن، خاص قبل، عام بعد. عام که بعده، گاهی قبل العمل بالخاص و گاهی بعد العمل بالخاص. فسارت صور و خمسه، شفایه پیچونده. ما ساندویچی کردیم قشنگ، پنج صورت در آوردیم، این کفایه است اما منظم. از صورت الاولا اذا ورد العام و الخاص، پشترش اذا ورد العام و الخاص مقترنین حاله. حالا اون شک مسئله دیگری است. اون شک را دیگه نمیاریم چون ذهنها قاطی میشه. اذا ورد العام و الخاص مقترنین حاله الحال وصف فضلتون منتصبو مفهوم فی حال که فردن اذهبو. اذا ورد العام و الخاص ورد در حالی که مقترنه این سجن در اینجا میگن خاص خبرشو بگو خاص مخصص ناسخ نیست. چرا؟ چون مخصص قبل العمل بالعام نسخ بعد العمل. فرض کردیم که با هم آمدن اصلا فاصله بین هما نیست. پس اگر مقترنین آمد شرایط نسخ در اینجا موجود نیست، شرایط تخصیص در اینجا موجوده. حتما مخصص خاص مخصصه. این بره. اما برسیم به چهارتا. اول اون دوتای اولی رو میخونیم، ورد العام و قبلن و الخاص و بعدن. اما بگو دنبالش، اما قبل العمل بالعام. مبدا چهار شنبه گفت اکرم العلماء، پنج شنبه گفت لا تکرم اکرم العلماء یوم الجمعه، پنج شنبه گفت لا تکرم العالم الفاسق. و مسلمن مخصصه. چرا؟ چون هنوز عمل به عام وقتش نرسیده. نس اونیست که یه مدتی بر یک آیه ای بر یک خبری عمل میکنه، بعدن میگد حکم منسوخ میشود. فرض این است که اصلا عمل به عام نشده است. این هم صورت دوم. و اما صورت سوم، بفرمایید ورد العام قبلا، ورد الخاص و بعدا، اما بعد حضور العمل بالعام. مدتی مردم به این عام عمل کردن، مدتی عمل کردن. عرض کنم خدمت رو که بعدا مخصص آمد گفت فاسق ها را اکرام نکن. در اینجا ضوابط ایجاب میکند که ما بگیم خاص ناسخ حکم عامه، نه ناسخ بالکل، ناسخ در این مورد. آیا میتونیم این مسئله را ما بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ علی ظاهر باید بگیم که ناسخه، ولی یه مشکلی داریم. اون این است که بسیاری از عمومات در لسان پیغمبر و در لسان قرآنه، بسیاری از خاصه ها در لسان صادقین و باقرینه. اگر این باشد باید بگیم گفتار امام صادق سلام الله علیه ناسخ عموم قرآنه و عموم سنت، به حال اینکه میگن لا نسخه بعد رحیل رسول. اینجا چه کنیم؟ اینجاست که هم آیاهون بحث میکنن و هم شیخ انصاری مفصلا بحث کرده. اگر گفتی کجا؟ در تعادل ترجیح. در تعادل ترجیح در اینجا بحث مفصلی دارم. اینجا ثابت هم میگه بگیم ناسخه، چون مردم به آیه عمل کرده اند، به سنت عمل کرده اند. خاص در لسان باقرین 100 سال بعد باید بگیم ناسخ، و حال اینکه از اون طرف میگن لا نسخه بعد رحیل رسول. آقا میگه یه مثالی بزنید. چشم. قرآن میفرماید بر این که یو عرض کنم زوجه سام نمیبرد اگر شوهر ولد داشته باشه، و اگر ولد ندارد فلهن ربع. تا زمان امام صادق مردم به این آیه عمل کردن، به زنان یک چهارم و یک هشتم از همه چیز دادن. ولی در لسان صادقین آمده است که لا ترث النساء من عقار البيت از زمین خانه ارث نمیبره. قاعدتا باید بگیم ناسخه. چرا؟ چون امر شده تا زبان امام صادق امر شده و حال اینکه از اون طرف ناسخ گرفتن مشکله. نسخ بعد رسول خدا نیست، ناسخ باید رسول خدا باشد. چه کنیم؟ این یه مشکلی است که هم کفایه این مشکل داره، هم مرحوم شیخ در رسائل امشب برید تعادل ترجیح ببینید در اونجا چه کنیم، و هم مرحوم آیات شیخ اعلی الله مقامه در کتاب فوائد الاصول ایشان هم در مبحث تعادل ترجیح دارد، و ما الان گرفتار این همه مخصصیم. در لسان باقر، در لسان صادق، در لسان کاظم ائمه علیهم السلام مخصص، یا مخصص قرآن است یا مخصص سنت، بعد عمل آمده. قاعده میگه بگیم ناسخ، اجماع داریم که لا نسخ بعد رحیل رسول. این مشکل را چرقم حل کنیم. البته من حاضرم بگم، ولی چون بگم ناقص میمونه میخوام شما هم روش مطالعه کنید. امشب حتما تعادل ترجیح شیخ را ببینید چگونه هر کرده انشاءالله فردا.